این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب سلام به شما که با این بررسی عمیق همراه ما هستید. امروز قراره بریم سراغ یک مقاله خیلی جذاب از سایت ایرانپدیا درباره دیهیم.
سلام، بله، دیهیم واقعا بحث شگفت انگیزیه.
راستش وقتی اسم دیهیم میاد خب شاید خیلی از ما سریع یاد اون شکوه ساسانی و فر ایزدی بیفتیم، ولی امروز میخوایم با هم ببینیم این نوار طلایی اصلا از کجا شروع شد و چطور مسیر تاریخ رو تغییر داد.
دقیقاً ببینید، اگه بخوایم خیلی پایه‌ای نگاه کنیم، ساختار فیزیکی دیهیم یا همونطور که یونانی‌ها بهش میگفتن دیادما خیلی ساده بود. یعنی یک حلقه با دو تا روبان موجدار که دور تاج یا گردن بسته می شد.
یک چیز کاملا معمولی.
آره. خب اما تو ایران این پوشش مسیر کاملا متفاوتی رو طی کرد.
جالب‌ترین بخشش برای من تو دوره هخامنشیه. اون اوایل کاربرد این نوار طلایی که خب معمولا 4-5 سانت هم عرض داشت و با برگ‌های زرین تزئین می شد تو میدون جنگ خیلی عملگرایانه بود.
در واقع برای مهار کردن موها.
آره دقیقاً، فرمانده ها میبستنش تا مو نریزه تو چشمشون. بعد پادشاه ها تاج دندانه دار داشتن، ولی شاهزاده ها فقط یک دیهیم صاف میبستن تا جایگاهشون رو نشون بدن.
همین تغییر از یک ابزار نظامی به نماد طبقاتی خیلی جای بحث داره. اما اتفاق اصلی و سیاسی تو دوره اشکانی میفته.
همون تلاش برای اثبات مشروعیت؟
100%. اشکانی ها وقتی اومدن روی کار نیاز داشتن بگن ما جانشین برحق هخامنشی ها هستیم. شما اگه به سکه های اون دوره نگاه کنید، مثلا از ارشک تا مهرداد یکم،
فقط تصویر پادشاه نیست.
نه، یک فرشته هم اونجا نقش بسته که دیهیم رو حمل میکنه تا تقدیمش کنه به پادشاه. این یک پیام کاملا سیاسی و هدفمند بود. ظاهر دیهیم ها هم یواش یواش پیچیده تر شد و شرابه بلندی پیدا کردند که تا روی شونه حاکم می رسید.
خب با این روند وقتی وارد دوره ساسانی میشیم، اونجا که مفهوم قدرت خیلی با الوهیت گره میخوره، نقش دیهیم چی میشه؟
تو عصر ساسانی دیهیم دیگه فقط یک نشونه اشرافی نیست. در واقع معادل فیزیکی همون فر ایزدی میشه.
همون مرزی که پادشاه رو به عنوان نماینده خدا از مردم عادی جدا میکنه.
درسته. توی سنگنگاره‌های معروفی مثل نقش رستم کاملا مشخصه که اهورامزدا یا آناهیتا شخصا دارن این حلقه دیهیم رو به پادشاه‌هایی مثل اردشیر اول اعطا می‌کنن.
البته جالبه که اواخر این دوره اون دیهیم فیزیکی یواش یواش جاش رو داد به یک دستار ضخیم‌تر که زیر تاج بسته می‌شد.
بله، تکامل فرمیش هم داستان خودش رو داره.
ولی می‌دونی اون لحظه شگفت‌انگیز ماجرا کجاست؟ اینکه این تکامل نمادین تو مرزهای ایران متوقف نشد.
رسوخ کردنش به فرهنگ غرب.
دقیقاً، منابع ما تو ایرانپدیا نشون میدن که سبک بستن دیهیم ساسانی کم کم رفت سمت غرب و از طریق اقوام کروات ایرانی تبار رسید به فرانسه.
یعنی کلمه کروات یا همون کراوات امروزی؟
ریشه تو همین پیشانی بند باستانی داره. بله، نمادی که تو ادبیات ما هم توسط شاعرانی مثل اویوقی تو منظومه ورقه و گلشاه یا رودکی خیلی ستایش شده، الان شده یک پوشش کاملا رسمی تو کل جهان.
بررسی این مسیر واقعا جالبه. یک نوان طلایی که یک روزی سربازا برای مهار موهاشون میبستن، بعد شد نماد تقدس مذهبی و قدرت سیاسی و امروز شده استاندارد لباس تو جلسات اداری.
نشون میده نمادهای قدرت تو تاریخ هیچ وقت از بین نمیرن.
فقط تغییر شکل میدن.
خب پس شما هم دفعه بعد که توی یک جلسه رسمی میشینید و به استانداردهای پوشش یا همون کراوات افراد نگاه میکنید، بعد نیست به این فکر کنید که چه نمادهای باستانی دیگه ای از اقتدار ممکنه همین الان تن ما باشه بدون اینکه روحمونم خبر داشته باشه. شاید تو طراحی حلقه‌ای که دست میکنیم یا حتی برش یقه لباسهامون. این پیوند پنهان بین گذشته و حال چیزیه که قطعاً ارزش جستجوی بیشتری داره. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.